أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که ترجیح به موافقت کتاب و موافقت سنت و مخالفت عامه ولو در مقبوله به صورت جامع گفته شده، ولی تک تک اینها از مرجحاته و این منافات نداره که اگر روایتی جامع بین این مرجحات ثلاثه بود خب مقدمه، اما کلام در این پیدا میشه که اگر احد الخبرین موافق کتاب بود و الخبر الاخر موافق مخالف سنت مثلا یا موافق فیهما، در اینجا اگر هر دو کتاب یا اگر هر دو روایت یا موافق کتاب باشند که در روایت تصریح شده، یا هر دو مخالف کتاب باشند، اینجا نوبت میرسه به مرجح بعدی که موافقت سنت باشه. و اگر هر دو موافق سنت شدن یا مخالف سنت شدن هر دو، اینجا نوبت میرسه به موافقت مخالفت عامه. نسبت به موافقت کتاب، خب مرحوم صاحب کفایه بیانی داشتند که اینجا معیار و میزان برای حجت و لا حجت و مرجح نیست، همون بیانی که مرحوم آقای خویی این بیان رو در شهرت به کار بردند که اون هم گفتیم صحیح نیست. حالا یه اشاره بعد از موافقت مخالفت عامه خواهیم کرد. اینجا بعد از ذکر این عناوین ما این معنا رو داریم: جعل تو فداک ان رأیت ان کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه والآخر مخالفا لهم به ایل خبرین یؤخس. این سؤال رو راوی میکنه و توجه هم داشته باشید این موافقت و مخالفت عامه در ضمن سؤال قبلی هم آمده بود، یعنی امام صلوات الله و سلامه علیه در ضمن جواب قبلی آمده بود که امام فرمودن موافقت کتاب، موافقت سنت و مخالفت عامه. اینجا بل استقلال مورد سوال واقع میشه. زمینه یه سوال هم این است که اگر این فقیهان، خب ما با دو تا حکم سر و کار داریم که مستندشون روایته، این فقیهان حکم این معنا و این روایت رو از کتاب و سنت میدانند، یعنی اینها یا موافقت رو میدانند یا مخالفت رو، عرفا حکمه من الکتاب و سنه، فقط به صورت موافقت حمل نکنیم، چون یحتمل که موافق باشه، عرفان به اینکه حکم رو از کتاب میدانند، یعنی در مقام مقایسه با کتاب و سنجش با کتاب میدانند که نسبت چیه، نسبت موافقت، نسبت مخالفت. ولذا سؤال راوی این است که از ناحیه موافقت کتاب یا موافقت سنت آبی گرم نشد براشون در ترجیح احد الخبرین. حالا چه کنند؟ امام می‌فرمایند که در اینجا به ایل خبرین یؤخذ، این بیان راویه. امام در جواب می‌فرمایند ما خالف العامه ففیه الرشاد. خب چیزی که ما در اینجا داریم نسبت به موافقت عامه، دو فراز از روایت اختصاص داده شده. اینجا هست ما خالف العامه ففیه الرشاد، بعد مجددن راوی سؤال میکنه جعل تو فداک فإن وافقهما الخبران جمیعا، اگر هر دو خبر موافق عامه بودن اینجا چه کنیم؟ امام صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند یونزر، بله
موافق هم شد باشه،
بله وافقه هم اینجا اشتباه نمیشه شده وافقه هم الخبران. بله. امام در جواب میفرمایند یونزر الا ما هم الیه امیل حکام هم و قضات هم فیترک و یؤخذ بالآخر. خب در این فراز بعدی امام میفرمایند اگر هر دو روایت موافق عامه بود ببینید با کدوم مضمون حکام و فقها اونها بیشتر میل دارند. خب ما این نکته رو میدانیم که وقتی که امام در همون قسمت اول هم میفرمایند که خز به ما خالف العامه، اونجا خالف العامه با همین مردم که نیست، مراد اون حکمی است که در بین مردم هست، حکمی که بین مردم هست یا این حکم برآمده از روایات اونهاست یا فتاوا و آراء اونها دیگه، خب این شکی درش نیست. بنابراین در اینجا در مورد اول و سؤال اول این باید باشه خذ به ما خالف العامه، یعنی اخذ کن به اون روایتی که مخالف روایات عامه است یا روایتی که مخالف فتاوای اونها هست، این باید باشه دیگه مسلمه. حالا در صورت دوم جایی است که راوی میاد فرض میکنه موافقت هر دو روایت رو با عامه، این چجور ممکنه؟ اینکه دو تا روایت موافق عامه باشن، فرض اینه در بین ما این دو تا روایت متعارضن، احدهما یأمرنا والآخر ینهانا. خب این کاشف از این است که در بین عامه هم قول واحد وجود نداره، یک روایت موافق است با جمعی از عامه و یک روایت موافق است با جمع آخر، یعنی فتاواشون مختلفه، اونها هم روایاتشون مختلفه. بنابراین در اینجا وقتی هر روایتی یک موافقتی با جمعی از عامه داره، در اینجا دست ما باز کوتاه میمانه، ما اینجا کدام یک رو اخذ بکنیم؟ این موافق با اون عده است، این روایت موافق با این عده از اونهاست. و ما این قبلا در بیان مرحوم آقای خویی بود و توجه داشته باشیم که روایات موافق عامه بین ما کم نیست، حالا چه در مورد تعارض چه در مورد غیر تعارض، چون در خیلی از احکام و فتاوا اشتراک داریم ما، موافق عامه است. ولذا این اشکال میشه بر مرحوم صاحب کفایه که موافقت عامه و مخالفت میزیست برای تشخیص حجت از لا حجت، یعنی روایت موافق عامه رو ایشون خیلی محکم غیر حجت میدانه و این اول کلامه. خب اینجا وقتی دو تا رأی در بین عامه هست، امام صلوات الله و سلامه علیه میفرماید بین این دو تا رأیی که بین عامه هست نگاه کنید ببینید کدام رأی حکام اونها و قضاتهم، اینی که داریم فقها نداره، حکامهم و قضاتهم امیل به اون به اصطلاح روایت و اون حکم هستن. خب چه خصوصیت داره این حکام و قضات؟ حکام و قضات در بین عامه برخلاف ما در اون زمان اینا کار دستشون بوده، قدرت دستشون بوده، حکام هم دیگه علیه حال، قضات هم همه چیز دستشون بوده. ولذا ببین در مقام حکومت که اونها قرار دارن و قدرت دستشونه، اینا تمایل به کدوم یک از این احکام دارن؟ بین عامه هم دو تا حکمه، فرض اینه که دو تا حکمه، دو تا روایت ما هم موافق هستن با اونها، هر روایتی موافق با جماعتی از اونهاست. ببین حکام و قضات اونها به کدام یک از قولینی که در بین خود عامه هست تمایل دارن، او را ترکش کن اون طرف رو بگیر. این نکته‌ایه، خصوصا این که امام در مورد اول در سؤال اول که فرمودن خذ به ما خالف العامه، تعبیرشون این بود ما خالف العامه ففیه الرشاد، رشادی که امام میفرمایند، خب همون رشد ارزم بزرگتون که ما بین خودمون داریم. رشد در اینجا به معنای استقامت، درستی، نمو، همه اینها در لغت آمده. در اینجا نظر مبارک امام روی این معنا هست که اشاره هم کردیم که چون پایگاه حکمی و فقهی اونها پایگاه محکمی نیست، از استحکام برخوردار نیست، ما پایگاهی که در فقهمون داریم استناد میکنیم به قول معصوم. اونها اگر این استناد به قول پیغمبر تمام بود خوب بود، اما اونها در آرائشون از قیاس و استحسان و سد ذرایع و اینها هم بهره میگیرن. پس استحکام لازم از نظر ما در بین فتاوای اونها نیست. مضافاً به این که استناد این احکام و فتاوا به پیغمبر و سنت پیغمبر اونم مشکل داره، به حساب این که گفتیم اینا ننوشتن که، اینا ذهنی میان از پیغمبر نقل میکنن و استناد میدن و در مطلب نقل ذهنی همیشه خطا و اشتباه هست. شما یه مطلبی رو به رفیقتون بگید، او برای کسی دیگه بگه، وقتی پنج واسطه خورد اون نفر ششمی اگر مطلب رو ازش بشنوید میبینید اصلا هیچ سنخیتی با مطلب اولی که شما گفتید نداره. این بین خودمون هست، خب اونجا هم همینجور بوده در طول زمان. ولذا این که امام میفرمایند اینجا فإن فیه الرشاد، یعنی در مخالفت اونها رشاد هست، یعنی در موافقتشون عدم رشاده، استحکام لازم در اون فقه نیست، اصلا بحث تقیه نیست در اینجا، استحکام لازم وجود نداره. و بعد اجازه فرمایید، و بعد نسبت به این فراز دوم هم که امام میفرمایند اونی که حکامشون امیل هستن ترکش کن، باز وجه همین رشاده، منتها در درجه بالاتر، به حساب این که اونایی که قدرت دستشونه و نشستن حکم میدن و قضا دستشونه، یعنی فتوایی که باید تطبیقش کنن بر موضوع خارجی، اونها این معنای عدم استحکام در کارشون بیشتر نمایانه. چرا؟ برای اینکه حکام وقتی میخوان حکم بکنن، اونها موارد به اصطلاح کارآمدی برای خودشون رو هم در نظر میگیرن، یعنی این حاکم نفع خودش رو هم در این حکم در نظر میگیره، به خلاف فقیه صرف، فقیهی که کنار نشسته باشه، هیچ کاری، علاقه ای، علقه خاصی، منفعت خاصی در این حکم نداشته باشه، خب حکم الله میگه. اما اونی که در مقام حکومت نشسته، در اونجا بین اونها در مقام قضا نشسته، مقام قضا هم اون زمان مقام خیلی بالایی بوده، مثل حالا نبوده، یعنی حاکم یه طرف، قاضی یه طرف. بعدم در اسلام از اون اول این قضا یک حالا استقلالی داشته حتی بین اونها، که در مواردی خود این قضات به حاکمها هم بند می‌کردند. این بوده، در بین اینها اتفاق افتاده. ولذا اینجا چون منافع شخصی و منافع حکومی هم دخیل هست در کارشون، ولذا شما اخص بکن به اون چیزی که حکامشون به مقابلش امیل هستن. این روش در اینجا به طریق اولا خواهد شد. حالا بفرمایید شما. در مقام اجازه بفرمایید، نه تحصیل حاصل نیست، اجازه بفرمایید مولا، نه مولای اجازه عرضی که من کردم عنایت بفرمایید. من اول معنا کردم که اونی که امام فرمود ما خالف العامه ففیه رشاد، ما خالف العامه، این مردم کوچه بازار نیستن که مخالفت باشون باشه. مولای اجازه بفرمایید، شما حرفتون رو زدید. اینی که در اینجا امام می‌فرماید مخالفت با مردم کوچه بازار که نیست، بلکه این مخالفت با عامه یعنی مخالفت با اخبارشون و آرائشون. اینا باید باشه دیگه، از اینا خارج نیست. مخالفت عامه یا مخالفت با روایاتشون، اخبارشون یا فتاواشون، غیر از اینه؟ خب این هست، این تحصیل حاصل نیست، این جا داره. بعد راوی میگه اگر در اینجا این اتفاق افتاد، ببینید من چه تفاوتی گذاشتم در اینجا، این در کلمات اشاره بهش نشده، یعنی این دوتا رو اصلا یکی گرفتن و گذاشتن. اینجا بعدن راوی سوالی که میکنه میگه هر دوتا روایت متعارض ما موافق اونان. یعنی چی؟ ما دوتا روایت متعارضی که داریم، یعنی معنای تعارض چیه؟ احدهما یأمرنا و الآخر ینهانا، درست؟ پس این باید در بین عامه به حسب اخبارشون و به حسب آراء و فتاواشون دو تا نظر وجود داشته باشه. این روایت امر با یک نظر موافقه، روایت نهی با یک نظر موافقه، درسته؟ اینجا سوال میکنه از امام که چه کنیم؟ هر روایتی در یک طرف که ما داریم با جماعتی از اینها موافقه. اونجا امام میفرماید که نگاه کنید، تعبیری هم که به کار میبرن، حکامهم و قضاتهم. ببینید، حکامهم و قضاتهم، اینجا مراد دیگه فقها و فتوای صرف نیست که شما هم اشاره کردید. حکام، حاکم یعنی کسی که زور داره، در قدرت نشسته. قضات هم اون زمان زور داشتن، بعدم در مقامی نشسته قاضی که فتوا رو میخواد تطبیق خارجی بر موضوع بکنه، درسته؟ ولذا در اینجا امام میفرماین شما نگاه کنید، این حکام اونها و قضات اونها میل بیشتر به کدام قول دارن، شما اون قول مخالفش رو عکس بکنید. این تحصیل هاست. ها خب شما تکرار میکنید عرض ما رو، مولانا تکرار میکنید حرف ما رو. شما به عرض من توجه کردید؟ ولی من یه بار گفتم برای آقایون، یه بارم برای شما گفتم، شما باز حرف خودتون رو تکرار میکنید. اجازه بفرمایید، الان صحاح سته مال بعد مولانا، اینا متأخر صحاح سته کجا بود؟ اصحاب کن پس صحاح سته رو شامل میشه. بله، خب عرضی ندارم. این وقتی که داره سوال میکنه صحاح سته ای وجود نداره. بعد از 170 سال اولین کتاب رو مبتدع رو مالک نوشته، صحاح کجا بود اون وقت؟ حاکم متأخر که عنایت بفرمایید مولانا، توجه کنید عرض من رو. ببینید مولانا، من باز اینو تکرار میکنم، ببینید در اینجا در مقبوله، مقبوله رو اگر ما جهات سندیش رو تمام کردیم و اعتبار پیدا کرد، ولذا این ریزکاریایی که در مقبوله هست در نظر بگیریم در مقام ترجیح. وقتی امام میفرماین خذ به ما خالف العامه، هیچی دیگه نگفتن، ما چی میفهمیم؟ اونی که عامه دارن یعنی کار کوچه و بازارشون، یعنی عامه میرن گوشت میخرن، شما گوشت نخرید، مخالفت کنید، اینو که نمیخواد بفرماید. صحبت چیه؟ صحبت آراء یعنی فتاوا و احادیث و روایات، این دوتا میتونه باشه. پیش اونها این دوتا هم ملازم همه دیگه، آرائشون بر اساس روایاتشون هست. بنابراین این که امام میفرماین خالف العامه، این مورد. بعد وقتی که راوی سوال میکنه که از این ناحیه ما نتوانستیم ترجیحی برای یک خبرمون پیدا کنیم، چرا؟ برای اینکه در بین عامه هم دو تا قول هست. از کجا این حرفو میزنیم؟ چون میگه هر دو روایت ما موافق اونهاست. روایت دو تا روایت متعارض زمانی که موافق اونها باشه، معناش اینه که اونها همین دو تا قول رو دارن، یعنی هم روایات اونها مختلفه هم فتاواشون مختلفه. اینجا چه کنیم؟ اینجا امام در مقام بعده، ببینید مترتبه، یعنی از اول سراغ میل حکام و قضات نرفته، در مرتبه بعد مرتبه متأخره رفته. اونجا هم تعبیری که امام داره، فقها اهم نمیگه، ما امیل قضات اهم و حکام اهم. حکام کیا هستن؟ چون میدانید اون زمان در زمان بنی امیه بنی عباس حکام مقام شرعی داشتن، یعنی فرض کنید فرماندار برای این شهر میذاشتن یا استاندار میذاشتن، این امام جماعت هم بوده، خطبه جمعه میخونده دیگه. حکام یعنی هم اقتدار داره هم حیثیت مذهب داره. قضات هم مقام بالایی داشتن که عرض کردم بعد حکام اینا بودن، مقتدر بودن، قدرت داشتن، زور دستشون بوده. ولذا امام میفرمایند بین دوتا قولی که عامه دارن که این دوتا روایت شما موافق اونها در آمده، شما ببینید این حکام و قضات، نه فقها، فقها صرف نه، حکام و قضات اونها به کدام قول امیل هستند. به هر کدام امیل بودن شما خلافش رو بگیرید. توجه فرمودید؟ ولذا من عرض کردم، عرضی که من داشتم این بود که این رشدی که امام اونجا فرمود ما خالف العام ففیه الرشاد، چون نحوه بیان امام هم جالبه، اونجا میگه و وجدنا احد الخبرین موافقا للعام والآخر مخالفا لهم به ایل خبرین یؤخذ. امام نمی فرماین خذ به ما خالف العامه اونجور که در مرفوعه هست. امام در جواب فقط یک کلمه می فرماین ما خالف العامه ففیه الرشاد، ولو توش امر هست، اما اینجا تأکید عمدتاً روی تعلیله که اونی که اونا سیر می کنن سیر فتواشون از منابعی میگذره که در اون منابع استحکام لازم وجود نداره. این رشاد اینه دیگه. و بعد وقتی که ما از ناحیه روایات و از ناحیه فتاوای فقها اونها آبی برامون گرم نشد، در اینجا برای ترجیح یک روایت بر روایت دیگر، هر دو روایت موافق اونها شدن به اون بیانی که عرض کردم، اینجا امام میفرمایند خیلی خوب دو تا قول بل عامه هست، شما ببینید اون حکام و اون قضات به کدوم حکم تمایل دارن. علتش هم اینه که حکام و قضات همیشه به حکمی تمایل دارن که بر اساس منافع خودشون باشه. خب اون زمان بوده دیگه، این چیزا بوده. اجازه بفرمایید. حالا شما عبارتون اخرى میفرمایید. حالا من کار ندارم، ببین ما اینو این روایت اجازه ما اینجا رو بفهمیم، بعد روایات دیگه، خیلی روایات هست که ما نمیفهمیم و نمیدانیم، بعد میدانیم اونها رو یاد میگیریم. اینجا وقتی حکام میان یک قول رو بین خود عامه، دو تا قوله، یک قول رو که میان اخذش میکنن و تقویت میکنن و بر طبقش عمل میکنن، این معلوم میشه یه چیزی به نفع اونا داره. توجه میکنید؟ یه چیزی به نفع اونا داره، در جهت منافع اونهاست. ولذا اون رشادی که امام قبل فرمود، اون رشاد عیناً در اینجا هم هست، بلکه قوی تر. این عرض ما هست. بله بفرمایید. اما ببینید مولانا، اونجا عرض کردم وقتی خوز به ما توجه به آقایون حرف بزن، شما اونجا رو گوش میکنید یا منو گوش میکنید؟ عرضم به حضورتون که اینو عنایت بفرمایید. خوز به ما خالف العامه، وقتی عامه میگن دیگه این جهت حکم و زور و بساط توش نیست، عامه یا فتواس یا حدیثشون. فتوا از فقها صادر میشه، اونا هم یه فقهایی داشتن که کنار بودن. ابو حنیفه جز ارباب حکومت نبوده، مخالفم بوده، منتها در یه برهه‌هایی حمایتش میکردن مقابل امام صادق. توجه فرمودید؟ این فقیه بوده، نه قاضی بوده نه حاکم بوده. ما وقتی در اینجا میگیم که آقا میگن صحاح سته، این صحاح سته بعد جوشیده، از تو همینا در آمده دیگه. مولانا عرض من بله تمام شد فرمایش شما. بله ما غیر از این گفتیم؟ چیزی غیر از این گفتیم؟ عنایت بفرمایید مولانا. توجه کنید ابو حنیفه نه قاضی بوده، شما اثبات بکنید یه موردی که ابو حنیفه قاضی بوده یا ابو حنیفه رو حاکم کرده باشن برای منطقه‌ای. ابو حنیفه کتکم خورده، زندانم رفته، میدونید؟ خب اینا ببینید تاریخ رو ببینید مولانا، ما با کسی مخالفیم خوشمون نمیاد ازش، اما ما منصفانه نگاه بکنیم. توجه فرمودید؟ ببینید جهات رو مثبت و منفی ببینیم. ابو حنیفه جاهای مقابل حکومت وایساده، حالا مقابل امام صادق هم وایساده، جهت منفی خیلی منفی بزرگم هست، اما مقابل حکومت هم وایساده. اینو توجه بهش داشته باشید. کما اینکه الان خود من هم اینجور میگم، قیاس عرضم به حضورتون که قیاس خب ابو حنیفه در آورده بود و قیاس به نحوی در بین بعضی از عامه مورد به اصطلاح ضعف و تضعیفه که مثل این، حالا اگر درست و نقد کنم و یادم بیاد، از عرضم به حضورتون که غیر مالکی از همین ائمه اربعه است، حالا از نه یه کلامی داره میگه تا زمانی که یک روایت ضعیف داشته باشیم سراغ قیاس نمیریم. یکی از خود اینها میگه. ببینید چرا اون وقت ابو حنیفه که میگه قیاس، اینو توجه بهش داشته باشید، ابو حنیفه تو تمام این فقهای اربعی اینا آدم تیزتری بوده، از همه قوی تره. اولا ابو حنیفه برخلاف مالک، مالک مثل اخباری های ما هست، احمد حنبل هم همین جوره، اما ابو حنیفه اصولی بوده. توجه فرمودید اخباری نیست، اصولیه. ابو حنیفه حرفش اینه در احادیث، حرف خیلی پخته ایه، اینو بهش دقت بفرمایید، میگه تو تمام احادیثی که از پیغمبر رسیده 6 تا یا 7 تا صحیح بیشتر نداریم. کی این حرفو میزنه؟ توی ماها کسی گفته که اخبار سنی 6 تا 7 تا صحیح، بقیهش بی خوده؟ اجازه شما حرف خودتونو بذارید که عرض منو مولانا، ببینید عرض من چیه، من چی دارم میگم. شما ما رو به یه وادی کشوندید، بعد هی از این ور و از اون ور شاخشا، اینو کار نداریم. توجه کنید یه آدمی که میاد میگه از پیغمبر روایاتی که نقل شده، ابو حنیفه که این حرفو میزنه، موطع مالک پیشش نبوده؟ خب جلوش بوده، موطع قبلش نوشته شده، یه نسل قبلشه. میگه روایاتی که از پیغمبر نقل شده در موطع و غیر موطع 6 تا 7 تا روایت درست تو اینا پیدا نمی کنیم. خب اینم فقیهه. امام صادق هم که قبول نداره، راه ما هم که قبول نداره، اصولی هم هست. اینجا من بارها گفتم قیاس از حجج عقلایی است، قیاس از حجج عقلایی است. شما در زندگی روزمره خودتون چند تا قیاس دارید؟ چقدر قیاس میکنید؟ عقلا قیاس دارن. اونی که ما در مذهبمون آمده و من شده عبارت از این است که قیاس در احکام شرعیه، قیاس در احکام شرعیه من شده. منش هم عجیب و غریبه، شاید 200-300 تا روایت داریم. توجه فرمودید ابو حنیفه روایت که نداره از پیغمبر، درست؟ اصولی هم هست، مردم هم حکم میخوان، چکار کنه؟ میره سراغ قواعد. یکی از این قواعد قیاسه، قیاس هم قاعده عقلاییست. منتها اشکالش از نظر ما این است که در احکام شرعیه میاد قیاس به کار میگیره، ما با این مخالفیم. توجه فرمودید؟ ولذا نفی که میکنید، بله همه فاسق فاجر بسیار خوب، همه اینا درست، اما غیر خودمون رو وقتی نقد میکنیم، هر کوفتی هم باشه، اما ممکنه جهات مثبتی داشته باشه، اینا رو ببینیم، جهات منفی هم داره، جهات منفی رو با انصاف قضاوت کنیم، ما سیاه و سفید بین نباشیم. توجه فرمودید؟ و خودی و غیر خودی نکنیم. گاهی از اوقات دیدید میگیم این چون شیعه است هر مزخرفی بگه درسته، هر لاطائلی بگه درسته، او چون سنیه هر حرفی بزنه ولو حرف درستم بزنه باطله. این کلام امیرالمؤمنین اینجور نمی کرد. آقا سید و شهدا اینجور نمی کرد. ما این توجه بهش داشته باشیم. من خواستم اینو بگم. ولذا حالا به اینجا برگردی به مطلب خودمون، این وقت داره میگذره. ما در اینجا این که امام میفرمایند در مقام بعد وقتی بین سنی ها هم دوتا قول هست که شما هر روایت رو دست روش میگذارید با یه قول اینا مطابق هست، شما ببینید حکام و قضات، نمیگه فقهایشون. اینجا دیگه روایت و فتوا معیار نیست، اینجا حکم در مقام اجرا مطرحه. چون چه حاکم باشه چه قاضی باشه، حکم در این مقامه. وقتی حکام بین این دوتا قول یه قولی رو میگیرن در مقام اجرا ازش استفاده میکنن، این رشد در طرف مقابلشون میشه از نظر این روایت. خب بنابراین در اینجا دوتا مرجح طولی پیدا میشه، یعنی ما از اینجا استفاده میکنیم از مقبوله، که این رو حتی در مقام فتوا، فتوای اصولی هم به کار میگیریم که ترتیب مرجحاتی که میدیم وقتی به مخالفت عامه میرسیم، یکی مخالفت آراء و روایاتشون، یکی مخالفت حکام و قضاتشون. این طولیه، توجه فرمودید؟ یک مقوله است اما دو تا امر طولی پشت سر هم هست و به درد خاصیتش هم، یعنی اون جهتی که به درد خوره ما هست، این است که بین عامه هم مثل ماها در اقوال مختلف اختلافه. ولذا گاهی از اوقات در فقه وقتی مراجعه میکنیم، اون نظری که خاصه داره در فقه و میگه تو عامه هم یه گوشه‌ای هست، یه عده قائل شدن بش، اونها هم اختلاف دارن. به خصوص وقتی که اختلاف بین آرائشون هست و از ناحیه موافقت و مخالفت با اخبار و آرائشون چیزی دستگیر ما نمیشه، این که نظر حکام چه هست و نظر قضات برای ما موضوعیت پیدا میکنه، این هم یک مطلبه. خب در اینجا وقتی به این مطلب رسیدیم، یک نکته ای که باید ذکر بکنیم، حالا یه مقدارش هم قبل گفتیم، عبارت از این است که آقایانم که بودن که مستحضر هستن، مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه در اینجا آمدن هم موافقت کتاب و مخالفت کتاب رو، هم موافقت عامه و مخالفت عامه رو، این رو مایز بین حجت و لا حجت قرار دادن و گفتن اصلا اینجا در مقام ترجیح نیست، اینجا حجت رو از لا حجت تشخیص میده، یعنی موافق کتاب حجتون، مخالف کتاب لیس به حجته، مخالف عامه لیس به حجتون، موافق عامه لیس به حجته، حجت و لا حجت گرفته. مرحوم آقای خوی مفصل به ایشون اشکال کردن دیگه، خاطرتون هست اشکالاتی اساسی داشتن و گفتیم، اون اشکالات ایشون هم نوعا وارد بود. خود آقای خویی آمدن در اینجا نسبت به شهرت همین معنا رو می‌فرمایند، یعنی شهرت رو ایشون مرجح نمی‌دانند بلکه مایز بین حجت و لا حجت می‌دانند، اونم بر اساس این مطلب که اونجا گفتیم که در اینجا خود شهرت اولا نمیگن مجمع علی، تکرار ایشون میفرماین مجمع علی هم که میفرماین یعنی اتفاق کل، و این اتفاق کل هم به معنای قطعی و صدور میگیرن، میگن خب یه طرف قطعی و صدور، یه طرف مشکوک و صدور، قطعی مقدمه دیگه، اینجا اصلا این حجت میشه او لا حجت میشه. بعد ایشون میفرماین اینم که امام میفرماین اگر هر دو مشهور بودن، راوی میگه سوال میکنه، هر دو روایت مشهور بودن چه بکنیم؟ ایشون میفرماین مراد اینه اگر هر دو روایت مقتوع و صدور بودن چه کنیم؟ ولذا ایشون موافقت کتاب، موافقت سنت و عامه همینجور پشت سر هم بعد که در مقبول آمدن، میفرمایند این مرجح برای عند تعارض روایتین قطعی صدور، این اینجوریشون میفرمایند. خب ولذا میفرمایند این به درد ترجیح ما نمیخوره، ما ترجیح بین روایتین ظنیین میخوایم، اینا قطعی صدور رو داره میگه. تمام این مقدمات باطله، همونجور که عرض کردیم، یعنی نه اجماع به معنای اتفاق اصحاب معنا کردیم، نه شهرت به معنای اتفاق اکثره، اینم معنا کردیم ما، گفتیم اینجا وقتی دوتا روایت مشهور میشه جماعت معتدون به از اصحاب ما به این روایت عمل کردن، فتوا دادن، یه جماعت معتدون به هم به اون روایت، اینا مشهوران. و روایت قطعی و صدور در غیر متواتر ما اصلا کجا داریم؟ تمام فقها ما بل اتفاق به یک روایت استناد کنن و فتوا بدن، قطعی و صدور میشه؟ از کجا قطعی و صدور بشه؟ بله؟ احسنتم، اینم اشکال بعده. همه اتفاق باشه قطعی و صدور درست میکنه، بعد تازه دو طرف اگر قطعی و صدور شد تعارض پیدا میکنه، ممکنه تعارض پیدا بکنه، اینا به هم نمیخوره. ولذا چه بیانی که صاحب کفایه داره، چه بیانی که آقای خویی دارن، که بعضی آقای خویی شهرت رو اینجور گرفته، مرحوم صاحب کفایه موافقت عامه و موافقت کتاب که اینا مایز بین حجت و لا حجته، این قول تمام نیست. خب ما عرضمون به درازا کشید، در روزهای مبارک هستیم، ولادت با سعادت وجود اقدس آقا حجت ابن الحسن المهدی، آقای ما، مولای ما، اللهم صل علی محمد و آل محمد، صاحب امر ما، من به یده الامر. عرضم به حضورتون که بسیار ایام مبارکی است، مخصوصا برای ماها، چون ماها یه پله نزدیکتر باید به آقا باشیم از مردم، چون سربازای آقا هستیم. ما از روز اولین عمامه که سرمون رفته در واقع قسم خوردیم برای سربازی و خدمتگزاری آقا، لا اقل به اندازه اون بختیاری که گفتم. اون بختیاری ها وقتی این جوانشون مرد میشه، مثلا حالا جشن بلوغ برای پسراشون هم میگیرن، اونا جشن بلوغشون اینه، تفنگ دستش میدن، این یعنی مرد شده دیگه. وقت اونجا یه مسئله هست توشون، اونجا میگن که اون کسی که تفنگ رو دست من داد، حرمت این تفنگ رو هم به من یاد داد. این تفنگ رو به روی بچه، زن، پیرمرد، ضعیف، مظلوم نباید گرفته بشه. اون داره. حالا من یه عرضی دارم فقط امروز. شما عزیزان، اون کسی که عمامه سر ما گذاشت، سر من گذاشت، حرمت این عمامه رو به ما آموخت که در سایه این عمامه من نمیتونم حرفی بزنم که قبلا احراز نکرده باشم مورد رضایت آقا امام زمان باشه. من نمیتونم حرفی بزنم که فقط بر اساس منافع خودم باشه. من نمیتونم این حرفو بزنم. من سربازم. سرباز تحت امر فرمانده است. ولذا ما عمامه که گذاشتیم عهدی بستیم با آقا حجت ابن الحسن که آقا ما میتونستیم در زندگی راه دیگری بگیریم، میتونستیم، هر کدوم ما اگر اینجا نبودیم ممکن بود تاجر بودیم، بازاری بودیم، کاسه، هر چی بودیم، بالاخره ممکن بود زندگیمون خیلی بهتر از اینم باشه. ما آمدیم تو این مسیر، قدم در راه تو گذاشتیم، برای تو کار کنیم، در مسیر تو حرکت کنیم، عهدمون این بود. در مقابل تو ذهنمونم اینجور بود، آقا ما که همه چیز رو گذاشتیم در مسیر شما آمدیم، اما توقع هم داریم در مشکلات شما هم ما رو رها نکنید دیگه، ول نکنید. الان این عهد رو این ایام یادآوری کنیم. اگر هم همیشه در مسیر نبودیم، از حالا عهد ببندیم که آقا سعی میکنیم دیگه در مسیر 100% قرار بگیریم. اما شما حمایتت رو از ما بر ندار. اگر حمایت شما نباشه ما هیچی نیستیم و کارامون پیش نمیره. این ایام ایام مبارکی است. عرض تبریک داریم به همه اونهایی که محب حضرتن. حالا ما که جز زائرین حضرت نیستیم، این توفیقو نداریم، اما محبیم، منتظریم، جزء منتظرین هستیم و این انتظار الفرج افضل عبادات در دوران غیبت شمرده شده. و السلام علیکم.